بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌شود که ما دنباله بحث آمریکا رو داشتیم که در جزوه خدمتتون هست دیگه. دیدید هستم. و قرار شد که ما بحث رو به این صرف دنبال بکنیم که خاورمیانه رو به چند تا منطقه تقسیم بکنیم و در این مناطق به اصطلاح مسائل مربوط به سیاست بین‌المللی، بازیگران بین‌المللی رو شناسایی بکنیم، بازیگران اصلی رو، و ببینیم که در این صحنه رقابت و تخاصم بین‌المللی چند تا بازیگر در صحنه هستن. خب به طور طبیعی همینجور که با یه نظر ساده هم روشن میشه، دولت آمریکا یکی از کسانی است که الان صحنه گردان معرکه خاورمیانه هست، چه در قسمت خلیج فارس و چه در قسمت خاورمیانه عربی، و رضایت سردمداران نظام آمریکا در رابطه با اتفاقاتی که در این منطقه رخ میده و تحولاتی که صورت گرفته مجموعاً شرط. البته خب نیروهای دیگه هم هستن از گروهای دیگه، مثل فرض کنید که شوروی، فرض کنید که دولت‌های داخلی منطقه، روسیه هست، سوریه هست، مصر هست، عراق هست، ایران هست، عربستان هست، اینا هم هر کدومشون به سهم خودشون نقشی رو در این مسائل دارن. ولی با توجه به اینکه باید بحث رو منظم بکنیم به نتیجه برسیم، ما فعلا روی روابط آمریکا با مسائل مربوط به خاورمیانه و کشورهای خاورمیانه داریم دنبال می‌کنیم. عرض کردیم خدمت دوستان که آمریکا یا برای ملتی هستن که از اقوام و نژادهای متعدد با ریشه اروپایی عمدتاً تشکیل شدن. اینها اومدند از حدود قرن 16 و 17 در داخل آمریکا یه قاره پهناوری بود با منابع بسیار زیاد از نظر حتی روی زمین، معادن طلا، نفت و مسائل مختلف دیگه، اینا رو استخراج کردند. و بعد با درگیری که با دولت بریتانیا کردن، جنگ استقلال، تونستن مستقل بشن و بعد از اون رو به توسعه سیاسی گذاشتن. یه دولتی رو به وجود آوردن که آرام آرام در صحنه بین المللی جای خودش رو باز کرد. به این تعبیر میشه گفت دولت آمریکا یک دولت قوی تاریخی نیست، یه دولتی است که جدیدن حداقل یکی دو قرن هست وارد صحنه بین‌المللی شده، ولی در این یکی دو قرن خوب تونسته شکل یک امپراتوری رو در داخل دنیا به وجود بیاره و نقش امپراتوری رو بازی بکنه. از امپراتوری‌هایی هم که در دنیا به وجود اومد معمولاً به سرعت شکل گرفتن و تونستن توسعه بدن. شما فرض کنید که چنگیز خان رو در نظر بگیرید که فردی بود از بیابونا بلند شد و تمام دنیا رو به هم ریخت، یا در روم امپراتوری که تشکیل شد با یک قدمت تاریخی معین نیست، یه فرضیه معین رو ما نمیتونیم بیاریم بگیم باید این جامعه بیاد و عرض میشود که مثلا به 300-400 سال بگذره تا یه دفعه همه جا رو اینا بتونن بگیرن. یا عرب که بعد از اینکه اسلام آوردن، اینها توسعه تا جغرافیاییشون حداقل به این صورت نبود که مرور زمان طولانی رو شامل بشه. برحال آمریکایی هم تقریبا اینجور بودن، ولی یه 100 سالی کشید تا اینا از حوزه قاره خودشون خارج بشن، مسائل مربوط به آمریکای لاتین رو اول مطرح کردن و بعد آرام آرام سعی کردن در تمام دنیا رسوخ بکنن. که یکی از این مناطق که مربوط به ایران بود و ما کشورهای دیگه خاورمیانه، ما در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم انگلیسی‌ها تلاش زیادی داشتن روی بعضی از اقوام که باز اینم بحث شد که اینا انگوش گذاشته بودن روی ارامنه، روی کردها، روی از مشاهد یهود و کسان دیگه، منطقه قره فال رو زدن به نام دولت یهود و ملت یهود و گروه یهود و اینا رو سعی کردن که تقویت بکنن، با وجودی که تصورشون این بود که یهودی ها قوم جنگجوی نیستن، تصورشون این بود که عرب ها نیروهای مقتدری هستن، قدرتمندن، ممکنه که تهاجم دارن و عرب ها رو از بین ببرن. اما با همه این احوال، با فشارهای داخلی که وجود داشت، اون عواملی که در رابطه با پیدایش صهیونیسم خدمت دوستان عرض کردیم، بالاخره زمینه فراهم شد تا اینکه یهود رو بپذیرن در صحنه منطقه و یک جایی بهشون بدن. این بحث هم مطرحه که ما در داخل آمریکا خب یه تعداد زیادی گروه‌های ملی داریم، بعضی از مذاهب هستن، مثلا ایرلندی ها رو بحث میکنن به عنوان یکی از اقوامی که سعی میکنن در داخل آمریکا به عنوان یک گروه زینفوز روی سیاست های کنگره و زمامداران آمریکا مؤثر بیفته. یا فرض کنید که عرب ها اواخر سعی کردن یک گروه فشار به وجود بیارن در داخل کنگره و جای دیگه، نیروهای دیگه بودن. یکی از اینها یهود هست که سابقه زیادی هم در داخل آمریکا نداره و تلاشی که اینها کردن در رابطه با مسائل بین المللی، ما عرض کردم دو تا جنبه رو ممکن است که شما در نظر بگیرید. یکی اینکه بگید کلا آمریکا دست یهودی هاست، که این بعضی از بحث هاست که گاهی در داخل ایران مطرح میشه، اون آقای رحمانی و اینا که در رابطه با صهیونیسم و اینا مطلب نوشتن تزشون اینه، در سپاه اینا هم گاهی از اوقات مطرح میشه، که اساسا تصور بر این است دنیا بازیچه دست یهوده. با این فرضیه آمریکا هم زیر نفوذ ایناست و آمریکا رو هم اینا میگردن. خب الان دقیقا مشخصه، ما میدونیم در کدوم استان ها اینا خب نفوذ دارن، تا چه حدی استان های آمریکا، تا چه حدی در انتخابات موثر میفتن، تعداد جمعیتشون چقدر، منابع مالیشون. ولی یه نظر دیگه این است که آمریکایی‌ها با توجه به منافعی که دارن در سطح خاورمیانه و دنیا، تا زمانی که این منافع وجود داره، اصول اساسی منافع هست، میان از دولت یهود و اسرائیل حمایت میکنن. وقتی این منافع از بین رفت، آمریکا به عنوان یک ابرقدرت احتمال زیاد تضمین نداده که بیاد منافع ملی خودش رو و مسائلی که مربوط به حیات این کشور میشه به خطر بندازه، به خاطر اینکه یه دست یهودی ها رو نجات بده. این علی ظاهر مقبول نیست، معقول هم نیست. و این برخوردهایی که اخیراً ما می‌بینیم در صحنه بین‌المللی تمام طرحی است که از زمان کارتر ریخته شده. آرام آرام اومدن جلو و فشارهایی که به اسرائیل میارن برای اینکه کشور فلسطینی رو اونجا حداقل تشکیل بدن. که اسرائیل از مدت‌ها قبل با این تز مخالف بودن. یعنی اینجا پایگاهی میشه برای شوروی، گروه‌های تندروی میان، بالاخره مستقل میشن، امنیت ما رو به خطر میندازن. مسئله تهاجم و توسعه طلبی فلسطینی‌ها رو گاهی از اوقات و خیلی مسائل دیگر رو گاهن عنوان می‌کنن. خب اون دعاوی تاریخی رو هم دارن که بالاخره اون چیزی که تورات وعده داد و حضرت موسی وعده داد به ما، برداشتایی که می‌کنن از تلمود و چیزهای دیگه این است که ما باید در تمام منطقه که یه حالای جغرافیای وسیع رو از نیل تا فرات در بر میگیره، یه بخشی از عربستان است و بخشی از لبنان و سوریه و همینجور میاد میرسه تا اسرائیل، این رو باید در اختیار خودشون بگیرن. این هم یه تزیست که جناحای راست دنبال میکنن. خب انصافا هم موفق بودن در این قضیه، هر جا رو که اشغال کردن بلافاصله اومدن ترافیک رو انداختن و شخ زدن رو. شما در این مرز سوریه برید نگاه میکنید، ببینید بر که مربوط به مسلمان هاست، معمولا برهوت است و صحراست و آبادی زیادی نیست، ولی اون اراضی که توسط یهودی ها غالبا اشغال شده به اصطلاح خودشون استعمار شده و بعد فوری اومدن بولدزر انداختند و نمیدونم تراکتور انداختند و شخ زدند و کش کردند و چند تا شهرک آبادی و بالاخره یه کاری کردند که این به شکل آبادی در بیاد. و بعد هم حتی اگر موضوع جهانیان برگرده و قرار بر این بشه که این اراضی رو برگردونن، یکی از موزلات بعدیش این باشه که خب از اینایی که ما اینجا اسکان دادیم و دارن کار میکنن به زمین ها رو آباد کردن، تکلیف اینا چیه؟ و این از نکاتی است که خب به هر حال دوراندیشی شده، در حالی که خود عرب ها اینجور نبودن و غالب سرزمین هایی رو هم که در اختیار دارن اینها رو آباد نمیکنن و ازش استفاده کافی رو نمیبرن. و این یکی از موزلاتی است که در آینده خودش رو نشون خواهد داد. حتی اگر ما موفق بشیم در مجامع بین المللی و افکار عمومی و قدرت بین المللی بگیم آقا خب حالا بیا برو عقب، عقب برو تا مرزهایی که سازمان ملل متحد حداقل تصویب کرده، باز این نوزل وجود خواهد داشت. این یکی از مسائل است. برحال ما بحث کردیم در رابطه با آمریکا که آمریکایی‌ها تا حد زیادی فعال بودن از آغاز قرن 19 هم به بعد. یهودیان آمریکا حدوداً 10,000 نفر بودن، تعدادشون قابل توجه نبود. این عده یهودی هم اینجور نبوده که از قدیم در قاره آمریکا ساکن بوده باشن و مثلا از زمان حضرت موسی رفته باشن اونجا، نه، اینا در اروپا بودن عمدتاً و جای دیگه، بعد از اینکه فشارهای زیاد به خصوص در اسپانیا، در انگلستان، در فرانسه و جای دیگه، می‌دونید یهودی اقوامی بودن که همیشه مورد تهاجم گروه‌های اروپایی بودن چون ثروت زیادی داشتن. بعد از دوره رنسانس هم در اروپا مسئله ثروت و ثروتمندی خب یک مسئله اساسی بود. این بود که هر حکومت میومد معمولا برخورد می‌کرد با این یهودیان، اینا رو تحت فشار می‌ذاشت. اینا مجبور بودن فرار بکنن از اینجا به اونجا و این در رفتن اینها سبب میشد که دنبال یک مأمنی بگردن، دنبال یک محل امنی که اینا را استقرار بود. یکی از اینجاها آمریکا بود که از قرن 19 هم به بعد اینا آرام آرام تهاجم بردن، رفتن داخل آمریکا و تعدادشون رو به افزایش گذاشت. به خصوص گفته میشه که این یهودیانی که اومدن از کسانی هستند که در اسپانیا بودن و پرتغال و از اونجا فرار کردن. در 1880 یه رقمی نزدیک به 230,000 نفر رو در داخل آمریکا تشکیل میدادن یهودی ها که 1917 بعد از پایان جنگ اول جهانی رقم به 3,000,000 نفر میرسه که این زیاد شده تا به امروز که یه تعداد قابل توجهی است. البته بعد از تشکیل اسرائیل تعداد زیادی از اینها مهاجرت کردند که تا اواخر دهه 70 این مهاجرت ادامه داشت، ولی بعد با فشارهایی که در داخل اسرائیل وجود داشت از هزینه‌های نظامی و جنگ سرد و مسائل دیگه این مهاجرت یه مقداری کم رنگ‌تر شد. البته در معادلات بین‌المللی منطقه هم آمریکا هم اسرائیل یکی از شروط روابطی رو که برای کشورها می‌ذارن در تسهیل مهاجرت یهودیان از اون کشورها به کجاست؟ به اسرائیل. یکی از درگیری‌هایی که روس‌ها داشتن همیشه این بوده که روس‌ها دروازه رو شل بکنن تا یهودی‌های روسیه مهاجرت بکنن برن داخل اسرائیل و اسرائیل از این جمعیت می‌خواد در مقابل جمعیت یهودی بهره برداری کنه. ولی به هر حال از دهه 80 به این ور یه مقدار مهاجرت کمتر شده. ما در روزنامه‌های خودمون مثلا برای کیهان هوایی اینا گاهی از اوقات مطالبی رو می‌زنن از یهودی‌هایی که از ایران فرار کردن، حالا بنا به دلایلی و به عنوان این که میرن به مدینه فاضله خودشون رفتن در اونجا، ولی در اونجا رفتن یه مقدار زیادی با مسائلی برخورد کردن که ظاهراً مورد توجهشون نبوده. مثلا در خاطراتی که از این نخست وزیر سابق اسرائیل هست، اون خانم گولدا مایر، میگفت که ما اول که اومدیم دولت اسرائیل تشکیل دادیم با این ذهنیت بود که آیین یهود رو پیاده بکنیم. در آیین یهود هم بالاخره فحشا و نمیدونم مشروب‌خواری و چی و چی و چی از این مفاسد اخلاقی و اجتماعی ظاهرا تایید نشد و اینا تصورشون این بود وقتی اسرائیل رو می‌سازن یه جامعه مذهبی کامل باشه، عناصر رو با منطبق با آیین یهود بیان چیکار بکنن، تربیت بکنن و درست بکنن. ولی بعد از مدت یکی دو دهه این امیدها تبدیل به یأس میشه و موفق نمیشه. این تبدیل به یأس شدن هم در نهایت منجر به این قضیه میشه که اینا تا حدی دست بردارن از اون افکار رادیکالی که داشتن در مورد پیاده شدن دید. یه عناصری هم که از ایران جای دیگه فرار کردن رفتن اونجا ذهنیت رو داشتن که شما سوال دارید، این ذهنیت رو داشتن که میریم در اونجا و یه جامعه مذهبی و منطبق بر تورات و دستورات مذهبی یهود، ولی به هر حال دیدن نیست و این باعث سرخوردگیش میشده و دوباره برگشته بودن که عرض کردن در کیهان هوایی و جای دیگه یه مقداری سعی کرده بودن که تا حدی این قضیه رو تایید و تبلیغ بکنه. ما از 1912 به بعد به خصوص میبینیم که در سیاست‌های آمریکا یک جریانی راه میفته. این جریان مدافع منافع یهود میشه در سطح منطقه خاورمیانه. اگر به خاطر دوستان باشه ما سیاست‌های آمریکا رو در منطقه دنبال می‌کردیم، در همین دهه و قبل از اون در عثمانی، در ایران و سایر مناطق خاورمیانه می‌بینیم که آمریکایی‌ها دنبال اینن که در منطقه امتیاز راه آهن بگیرن، امتیاز نفت بگیرن، امتیاز معادن رو بگیرن. پس بنابراین حداقل با یک فرضیه میشه این رو مطرح کرد که در این ایام آمریکایی‌ها بی حکمت نبوده اومدن سراغ یهودی‌ها. همون موقع که داشتن تلاش میکردن در عراق و در ایران و در جای دیگه برای اینکه امتیاز بگیرن، حمایتی هم که از یهودی‌ها میکردن و اطلاعی که از برنامه‌های انگلستان داشتن در رابطه با اقوام اقلیت ها، احتمالا در این قضیه بی تأثیر نبود. وودرو ویلسون این تاریخ 1912 تاریخ انتخاب وودرو ویلسون به عنوان رئیس جمهور آمریکاست و ویلسون یکی از کسانی است که دنبال تز سیاست درهای باز بوده و کسی است که بعد از جنگ اول جهانی بیشترین فشار رو به دولت‌های اروپایی آورد تا در سطح منطقه خاورمیانه عقب بشینند. و این فرد هست که می‌بینیم که در 1916 همین بحبوحه پایان جنگ اول جهانی میاد یه فردی رو به اسم لوئیس براندیس که رئیس مجمع صهیونی در داخل آمریکا بوده، این رو انتخاب می‌کنه و عضو دیوان عالی آمریکا میکنه و تا به حال سابقه نداشته بود که در داخل آمریکا یه یهودی رو بیان عضو دیوان عالی کشور آمریکا بکنن. این اقدام ویلسون البته مواجه با مخالفت‌هایی میشه و سر صداهایی رو در میاره، سنای آمریکا اعتراض میکنه، اما ویلسون به این قضیه توجه نمیکنه و با همه مخالفت‌ها این فرد رو ابقا میکنه در این پستش. البته هر 4 سالی که انتخابات میشه علال ظاهر باید این افراد هم تغییر بکنن، ولی از قضایایی که در داخل سیاست آمریکا هست در رابطه با مسائل مربوط به یهودی ها این است که این آقا تا 1939 به صورت متوالی عضو همین دیوان عالی کشور آمریکا میمونه، یعنی تا اول جنگ اول جهانی، از پایان جنگ اول تا آغاز جنگ دوم جهانی. این آقا روی کار بود و اینم یه سنتی شد، سنت شد که بعد از اون یه نفر یهودی رو عضو دیوان عالی کشور آمریکا بکنن. تنها کسی که با این قضیه مخالفت کرد نیکسون بود که در زمان نیکسون یهودی ها رو اجازه ندادن که عضو دیوان عالی بشن و بعد از نیکسون مجددن از زمان فورد به بعد ما میبینیم که یه یهودی میاد در یکی از مناصب سیاسی و قضایی آمریکا میاد تقریبا ایفای نقش میکنه و این همچنان تا به امروز هم ادامه داشته. در 1918 در زمان همین آقای ویلسون کاخ سفید متن یه نامه‌ای رو منتشر میکنه در رابطه با یکی از رهبران صهیونیست‌ها که بعد از اعلامیه بالفور هست در داخل انگلستان و میاد از پیشرفت های گروه صهیونیستی در منطقه خاورمیانه تأیید میکنه و این رو به عنوان یک عامل پیشرفت برای گروه یهودی ها تلقی میکنه. جلسه قبلا اگر به خاطرتون باشه ما از کمیسیون کینگ کرین صحبت کردیم که دو نفری رو همین ویلسون فرستاد که آقا بلند شو برو بگرد ببین در داخل مناطق که چه وضعی الان حاکم هست و به هر حال در لبنان، در سوریه، در عربستان و در منافق مختلف خاورمیانه مجموعه نظریات چیه؟ که این بحث هم مطرح شد که معلوم شد اینجا مسلمان ها علاقمندن که فرانسه نباشه. قیمومت فرانسه رو نمیپذیرفتن، معتقد بودن آمریکایی‌ها اگر بیان قیمومت منطقه رو به عهده بگیرن این بسیار مناسبتر هست و به علاوه طرح سوریه بزرگ بعد از پایان جنگ اول جهانی مطرح بود، بعد از این قضیه که خلافت در داخل عثمانی دیگه از بین رفته بود، بحران خلافت به اصطلاح در این دوره از تاریخ مطرح بود. اینا معتقد بودن در سوریه بیان یک مرکز تقریبا امپراتوری اسلامی مجددا تأسیس بکنه، اما نه دیگه زیر نفوذ دولت فرانسه که قیمومت سوریه رو بر عهده داشت، بلکه علاقمند بودن بیشتر آمریکایی‌ها بیان دنبال قضیه. مسیحیان لبنان اینا، مارونی ها که اونجا بودن، اینها به عکس مسلمان ها معتقد بودن که باید فرانسه بیاد و در منطقه نقش ایفا بکنه و قیمت منطقه در اختیار دولت فرانسه باشه. یهودی ها هم که دنبال انگلستان بودن در این زمان و این یه مقدار تشنج رو وجود داره و جنگ قدرت ها رو هم در اینجا نشون میداد. اون کمیسیونی که ویلسون فرستاده بود من از عرب ها حمایت کرد، از مسلمان، نظریات مسلمان رو گفت که خب تعداد یهودی ها خیلی کمه، تعدادشون در اقلیت، مسیحیان و مارونی هم قابل توجه نیستن، بنابراین ما ناچاریم برای اینکه در داخل منطقه اختشاش نشه و مسئله به وجود نیاد به طرف اعراب و نظریات اعراب متمایل بشیم. در همین زمان اعلامیه های زیادی داده شد از طرف مجامع یهودی و صهیونیست و عرض می‌شود که این گروه های ارامنه و اینها مخالفت کردن با نظر آمریکایی. ویلسون هم اعلامیه ای داد و تلویحاً یا شفاهاً که ما در رابطه با این مطلب خب نمیخوایم منافع یهودی ها رو از بین ببریم، منافع ما هم تقریبا منطبق با این هست و اینا نگران نباشن. و به هر حال این نکته سبب شد که این قضایای کمیسیون و اون نتیجه گیریش تا حد زیادی مخدوش بشه. نکته دیگه ای که در رابطه با عدم موافقت کمیسیون بود این بود که دولت ایتالیا، دولت از میشود که فرانسه و انگلستان، کسانی که در هیئت رسیدگی به نظریات مردم منطقه عضویت داشتن، اینها مخالف بودن با نظریاتی که اون کمیسیون ارائه میداد. در نتیجه مجموعاً جو به طوری برمیگرده که منافع یهودی ها رو حفظ میکنه و این باز نشوندنده این است که در سطح منطقه این قضیه تا حدی تبدیل به یک جنگ قدرت شده، برای اینکه این مرکزی رو اینها بتونن به دست بیارن و از این مرکز شروع به نفوذ بکنن و اون منطقه بود که به احتمال زیاد قرار بود در اختیار دولت یهود قرار بگیره. در 1919 آقای ویلسون بعد از این قضیه سال 1918 که اعلامیه‌های مربوط به تشکیلات صهیونیستی رو تایید کرد، مجدداً مسئله بالفور مطرح میشه در تبلیغات این ور اون ور و در همین اثنا اعلام میشه که ما میخواییم رسماً دیگه کشور یهود رو در منطقه فلسطین تشکیل بدیم. ویلسون اعلام کرد که نه تنها ما موافقیم با این مطلب که یک دولت یهودی در اینجا تشکیل بشه، بلکه دولت‌های عربی هم که وجود دارن اینها هم با این قضیه موافقند و استقبال خوبی میکنن. یه بحث اساسی که در اینجا مطرح بود و سبب شد یه مقدار تشکیل دولت یهود در عقب بیفته، بحث سر مرزهای اسرائیل بود. در همون موقع یهودی ها اومده بودن کاملا منطقه فلسطین رو بررسی کرده بودن از نظر جغرافیایی و تعیین کرده بودن که مرزهاش کجا باشه. اومده بودن هرچی رودخونه و هرچی منطقه استراتژی که از نظر بلندی و پستی و اینها بود اینا رو مورد توجه قرار داده بودن و گفته بودن که ما اینا رو میخواییم، مثلا بخشی از کوههای جنوب لبنان رو، رود لیتانی و اینها رو به عنوان منطقه امن اومده بودن بررسی کرده بودن و مورد تایید قرار دادن و این یه مقداری مخالف بود با نظریاتی که به هر حال اعراب داشتن در این قضیه. براندیس که اومده بود و مسئول کاری شده بود در داخل آمریکا، اومد از این نظریات صهیونیست‌های اولیه در مورد مرزهای دولت اسرائیل حمایت کرد و دولت ویلسون هم سعی کرد در کنفرانس صلح پاریس که نماینده‌های ما رو هم راهنمایی کردن در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم، از نظریات صهیونیست‌ها حمایت بکنن. منتها نظریات صهیونیست‌ها خیلی تند بود، مقبول کمیسیون صلح هم نیفتاد. 1920 نوای ویلسون از دنیا میره و یه فردی به اسم هاردینگ میاد که اینم دو سه سالی در سر کار بود و عرض میشود که بعد از دنیا رفت. این هاردینگ وقتی اومد وارن هاردینگ نامی بود، از ابتدا گفت که ما مجدداً برمیگردیم به سیاست انزوا و سعی میکنیم که سیاست انزوا رو در سیاست خارجی آمریکا پیشه بکنیم و علل ظاهر دخالتی در امور نمیکردن از نظر مسائل سیاست بین الملل. ولی همین آقای هاردینگ که طرفدار سیاست انزوا بود و در تبلیغات کلی خودش میگفت که ما کاری به مسائل بین الملل نداریم و کلاه خودمون نگرم داریم، همین فرد در سپتامبر 1922 از یهودی ها حمایت میکنه به صورت رسمی و یک کنگره اعلامیه رو میده و رئیس جمهور هم تایید میکنه که اعلامیه بالفور باید پیاده بشه در سطح منطقه. این مسئله خب تا حد زیادی بود تا جنگ دوم جهانی شروع شد. از 1923 به بعد ما تأثیر زیادی رو در سیاست خارجی آمریکا نمیبینیم در رابطه با یهود. دخالت‌های چندانی به حساب وجود نداره. هیتلر میاد. هیتلر که میاد یکی از نقاط حملش رو علی ظاهر میذاره روی یهودی‌ها. برخورد میکنه با هرچی یهودی در آلمان بوده و اعلام میکنه که این قوم رو ما میخوایم از بین ببریم و اینا نژاد فلانی هستند، بهمانی هستند و باهاشون شروع میکنه به درگیر شدن. وقتی که درگیر میشه در اروپا یهودی‌ها احساس خطر کردن. احساس خطر کردن تا همین زمان، تا حدود سال 1938 و 39 هنوز بدنه اصلی یهودیت صهیونیسم که تز سیاسی یهودی ها بود، این در انگلستان و در آلمان و جای دیگه بود. اینا احساس کردن که اگر هیتلر با این وضعیت که داره جلو میاد و فرانسه رو گرفته، اگر انگلستان جای دیگر رو بگیره، ممکنه یهودی ها رو به چنگ بیاره و اینا رو از بین ببره. این بود که بدنه اصلی صهیونیست تنها جایی رو که امن تشخیص داد آمریکا بود. اینا بلند شدن و مهاجرت کردن در اوایل جنگ دوم جهانی و کلن تشکیلاتشون رو بردن در داخل آمریکا. از این زمان به بعد هست، در طول حتی بعد از جنگ اول جهانی، میبینیم که سیاست های آمریکا چندان راجع به یهود فقط در اعلامیه بالفور و ارشاد تشکیل دولت اسرائیل اینها گاهی از اوقات موضع میگیره، ولی بعد از جنگ دوم جهانی که یهودی‌ها رفتن اونجا قضایا برعکس میشه و احساب صورت رسمی‌تری دنبال میشه و از این زمان هست که ما باید رد پای دولت یهود رو در سیاست‌های خارجی آمریکا یه مقدار با دقت تعقیب بکنیم. اون وقت در خلال جنگ اول جهانی و همچنین در آغاز جنگ دوم جهانی، این انگلیسی‌ها که مدافع تشکیل دولت اسرائیل بودن و مشوق قضیه بودن، دیدن که در منطقه خاورمیانه باید نیروهای خودشون رو نگه دارن، نیروهای خودشون عبور بدن، مناطقی رو احتیاج دارن به نفت این ناحیه و مسائل دیگه، ناچار شدن یه مقدار کوتاه بیان. کوتاه آمدن آیین انگلیسی‌ها در رابطه با یهودی‌ها حمله بر این شد که سیاست دولت انگلستان تغییر کرده و به نفع دولت‌های عربی داره شکل می‌گیره. از دولت عربی به اون صورت وجود نداره، به نفع عرب. این بود که یهودی‌ها احساس هراس کردن، خود اینا هم می‌گشتن دنبال یک کشوری که حامی اینا باشه. در این روابطی که بدنه یهود رفته بود در آمریکا، اینا تصورش این بود که دولت شوروی میتونه یکی از کشورهایی باشه که به نفع دولت یهود کار بکنه. بنابراین از آغاز پیدایش اندیشه رسمی دولت اسرائیل و به خصوص تشکیلش، خود یهودی‌ها تا حدی متمایل به دولت شوروی هم شدن. انگلیس که اینا رو به وجود آورد، روز از اون جدا شدن، بعد رفتن طرف آمریکا در عمل به طرف شوروی و بعد وقتی وارد صحنه عملی شدن، دیدن از نظر تکنولوژی دولت شوروی نمیتونه به اینا کمک کنه. خود یهود این بار مجدداً متمایل شد به طرف دولت آمریکا، در حالی که در طول جنگ اول جهانی تا قبل از اینکه استالین از بین بره و توطئه دکترهای یهودی و کسانی که در داخل شوروی مطرح بشه، دو کشور متمایل بودن به اینکه روابط مناسبی رو برقرار بکنن. روسا هم تحلیلشون این بود که اگر یهودی ها بیان در اینجا یه دولت تشکیل بدن، چون اونا اکثرا از نیروهای روشن فکر تحصیل کرده پولدار اروپایی هستن، دولتی که در داخل منطقه تشکیل میدن یک دولت بورژوازی کامله، کاملتر از عرب هست. عرب ها از نظر تاریخی، از نظر موقعیت تمدن عقب موندن، یهودی ها پیشرفته ترن، بنابراین یک گام به تئوری های مارکسیستی نزدیک ترن و میشه در اونجا سوسیالیسم رو به راحتی راه انداخت. توجیه ایدئولوژی که دولت شوروی میکرد در رابطه با حمایت از دولت اسرائیل این بود. منتها بعد که قضایای درگیری های استالین مطرح شد و اون شکاکیت خاصی که داشت، زمینه فراهم شد برای اینکه روسا از اسرائیلی ها کناره بگیرن و در همین زمان هست که ناصر پیدا میشه و اونم سیاست رو تا حد زیادی تغییر میده. و هر تغییر این مجموع روند قضایا، ما که داریم سیاست آمریکا رو دنبال میکنیم، در 1944 حزب دموکرات در بیانیه‌ای که برای انتخابات ریاست جمهوری و مسائل کنگره و جای دیگه میده، رسما اعلام میکنه که ما، یعنی به عنوان حزب دموکرات و کسی که میخواد در آینده قدرت رو در داخل آمریکا به دست بگیره، به عنوان برنامه سیاسیش اعلام میکنه که ما خواهان این هستیم که فلسطین به روی مهاجرت نامحدود و استعمار یهود باز باشه. یعنی دولت آمریکا اگر به دست دموکرات‌ها بیفته، این خواهان این است که از تمام دنیا یهودی‌ها حرکت بکنن بیان فلسطین و اون منطقه رو آباد بکنن و در اونجا یه دولت تشکیل بدن و سیاستی که در این رابطه به اجرا در میاد، در بیانیه حزب دموکرات اومده بود که به موجب این سیاست که توسط آمریکا تعیین میشه، یک کشور مشترک المنافع یهودی آزاد و دموکراتیک در این منطقه تأسیس بشه. چون بالاخره یهودی از نژادهای مختلف از آسیا، از آفریقا، از اروپا و جای دیگه می‌خواستن برن، نمی‌شد مسائل داشته باشن. ولی اینها بیان به اتفاق یهودیانی که از قبل در اونجا بودن یه کشوری رو مجموعاً درست بکنن بر اساس دموکراسی و این منطقه رو تا حدی آباد بکنن. در همین ایام است که می‌بینیم وقتی اعلامیه حزب دموکرات منتشر میشه، خب درگیری بین انگلستان و آمریکا هم از مدت‌ها پیش شکل عمیق‌تر و جدی‌تری رو به خودش گرفته. انگلیسی‌ها بعد از جنگ در این فکر بودن که اگر بشه بتونن این امپراتوری خود رو حفظ کنن. این شیری رو که ایجاد کردن به امپراتوری که آفتاب در مرزهاش غروب نمی‌کنه و واقعاً هم پناهور بود دیگه، در آفریقا و در آسیا و در اروپا اینا گستره زیادی رو زیر چتر خودشون داشتن. اینا تلاششون بر این بود که تمام منطقه رو به نفع خودشون نگه دارن. جنگ البته تضعیف کرده بود دولت انگلستان رو و رو به متلاشی شدن گذاشته بود. آمریکایی‌ها فشار رو بر این گذاشته بودن که بیان این نفوذ رو از بین ببرن. این صدی رو که دولت انگلستان در مناطق دنیا به وجود آورده برای خودش میخواد تنها، این رو از بین ببرن و نفوذ بکنن. یه درگیری پنهان و آشکاری نتیجتاً در رابطه با دولت آمریکا و انگلیس ما در کل منطقه می‌بینیم که از جمله در رابطه با اسرائیل مسئله مطرح میشه. انگلیسی هم خب تحلیل می‌کردن اگر ما این مناطق رو از دست بدیم، این حوزه امپراتوری خودمون رو از دست بدیم، خب نمیتونیم در عمل فردا با دولت‌های اروپایی یا با حکومت قوی و مقتدر دولت آمریکا در صحنه بین‌المللی مقابله بکنیم. حزب دموکرات از اون به بعد تقریبا سعی کرده که در مسائل کلی جانب دولت یهود رو بگیره و از اینها حمایت بکنه و میدونه یکی از گروه‌هایی که در داخل آمریکا وابسته به مجامع ماسونی است همین باز حزب دموکرات. تشکیلات حزب دموکرات از اعضای فراماسونی هستند که تا حدی هم گاهی از اوقات متمایل هستن به سیاست‌های انگلستان، بنا به دلایلی حتی میگفتن اینا در جنگ‌های داخلی آمریکا و بعد از اون هم همواره سعی کردن که این تمایلات رو ابراز بکنن و دنبال بکنن. ولی به هر تقدیر این سیاست تا حدی مونده و هر وقت به دموکرات میاد سعی میکنه که منافع یهودی‌ها رو تا حدی در نظر بگیره. ولی جمهوری‌خواه یه مقداری کمرنگ‌تر از این تمایلات و مسائل خاصتری رو دنبال میکنه. به هر حال این مسئله ادامه پیدا میکنه تا به تشکیل دولت اسرائیل و از اون به بعد هست که ما میبینیم در یک مقطع کلیتر از 1948 تا 1956 آمریکا یه سیاست خاص رو دنبال میکنه. از 1956 تا 67 که قضایای مربوط به جنگ ویتنام هست، سیاست آمریکا تا حدی متمایل میشه به منافع یهودی ها. از 1948 که جنگ عرب اسرائیل پایان میگیره و قضایای ناسیونالیسم عربی مطرح میشه، آمریکایی‌ها زیرکانه سعی میکنن که بگن ما هم عرب‌ها رو داریم هم دولت اسرائیل داریم در حدود یک دهه. حالا تو توجیهات خب این مطلب داره، یعنی در این زمان آمریکایی‌ها به مناطق عربی احتیاج داشتن، هنوز موشک‌های دوربرد اختراع نشده بود، هنوز امکان پرتاب وسایل اتمی توسط آمریکا با موشک‌ها نبود، بنابراین اینا معتقد بودند که اگر بخوایم دنیا رو حفظ کنیم و جلوی روس‌ها و کسان دیگر رو بگیریم باید مناطق عربی امن باشه در اختیار دولت آمریکا باشه. از 1956 به بعد موشک‌های دوربرد در آمریکا اختراع میشه و آمریکایی‌ها تصورشون بر این است که دیگه احتیاج به مناطق جغرافیایی اعراب ندارن و به علاوه گرایشاتی که در سیاست خارجی مصر پیدا شده بود نگران کرده بود دولت آمریکا رو، بنابراین رسما میره به طرف دولت اسرائیل و حمایت از این کشور. از طرف دیگه در اوایل دهه 60 آمریکا در درگیر جنگ ویتنام بود، نمیتونه سیاست بازی بکنه. این درگیری در داخل قاره آسیا باعث شده که آمریکایی‌ها سیاست صریح‌تری رو بگیرن، به طوری که در 1967 بعد از اینکه جانسون و اینها اومدن روی کار، نیکسون و اینا دیگه رسما اعلام کردن ما از منافع اسرائیل و حیاتش و بقاش حمایت میکنیم و سعی میکنیم که نگرش بداریم. از اون زمان به بعد دیگه این سیاست تقریبا در آمریکا سنت شده و مونده و منافع آمریکایی‌ها ایجاب میکنه برای اینکه اسرائیل رو نگه دارن، چون تیرک خیلی استعمار هست. الان هم در داخل آمریکا شما بررسی بکنید، در مناطق حساس آمریکا در انتخابات و در مسائل مختلف دیگه یهودی‌ها شرکت فعال دارن. در نیویورک که مهمترین مرکز تجاری آمریکا هست و از مراکز حساس آمریکا هست، میگن که نزدیک به 2,500,000 نفر و یه رقمی بیشتر یه کم یهودی هست که اینها مجموعه 1/4 جمعیت کل ایالت نیویورک رو که یه رقم نزدیک 10,000,000 نفر هست رو تشکیل میدن. در کالیفرنیا باز اینا تعدادشون قابل توجه، یه 800,000 نفری رو عنوان میکنن که از یهودی ها هستن، منتها یهودی هایی که فعالن. فرق هست بین کسانی که فعالن و فعال نیستن. ممکن مثلا در این شهر قم 1,000,000 نفر جمعیت باشه، ولی آیا همه این 1,000,000 نفر در قضایای انتخابات و از مشاهد مسائل نماینده و رسیدن به کار ادارات اینها فعالیت دارن؟ نه. از این 1,000,000 نفر معمولا هستن 2,000-3,000 نفری که معمولا فعالن، صحنه‌گردانن و مسائل قضایا رو دنبال میکنن و 4 سال خوب برنامه‌ریزی میکنن، تلاش میکنن برای اینکه در موقع انتخابات مثلا بتونن قضیه رو به یک تعبیری دنبال بکنن. ولی عده‌ای که توده مردم هستن، اینا دنبال کار زندگی خودشونن و کاری به کارها ندارن. کسانی هم که در داخل فرض کنید که کالیفرنیا و نیویورک و جای دیگه هستن، مثلا در لس آنجلس آماری که میدن یه رقم نزدیک 600,000 نفر. در همین لس آنجلس میبینید تعداد ایرانی هم زیاده، یه رقم نزدیک 700-800,000 نفر. کسای ایرانی ها برای خودشون یه ایران دیگه اونجا درست کردن. به قول بعضی از مطبوعات میگن اونجا شاه دارن، نمیدونن نخست وزیر دارن، وزیر دارن، ارتشبد دارن. بعد بابا کرم میرفتن، نمیدونم چلو کباب میخورن. هر جا برید میبینید که یه صحنه اصلا چیز ایرانی درست کردن برای خودشون. اما اینا در جهت منافع خودشون گاهی ممکنه اثر بذارن. ببینید رادیو آمریکا جای دیگه وقتی میخواد مسابقه بکنه یا حرفی رو پخش بکنه میره سراغ اینا در صحنه‌های خاص. اینا هم تبدیل میشن به یه گروه ذی‌نفوذ، چون مخالف دولت هستن. دولت ایران اونجا که تشکیلات برای خودشون درست کردن به این امید که شاید، ولی فعال نیستن مثل یهودی‌ها. باز این نسبت فعالیت‌ها در امور هم تفاوت میکنه. یهودی‌ها از فعال‌ترین گروه‌هایی هستن که در داخل آمریکا کار میکنن. در شیکاگو، در فیلادلفیا، در بوستون، عرض می‌شود که در نیوجرسی، فلوریدا و اوهایو، اینا مناطقی است که مجموعاً یهودی‌ها قدرت زیادی دارن در جمعیت و سعی می‌کنن در کنوانسیون‌های مختلفی که حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه راه می‌اندازن انتخاب دخالت بکنن. در مجموع رقم کسانی رو که در آمریکا دخالت می‌کنن از یهودی‌ها در انتخابات یه رقم نزدیک 3,000,000 نفر قید می‌کنن. که این 3,000,000 نفر با توجه به تمهیداتی که کردن روی بنگاه‌های تبلیغاتی، روی خبرگزاری‌ها، روی رادیو تلویزیون و جای دیگه معمولاً دست دارن و این سبب میشه که به طور طبیعی کاندیداهایی که میخوان بیان شرکت بکنن در کارهای مربوط به سیاسی از این گروه‌های ذی‌نفوذ سعی بکنن که استفاده بکنن. خب در اونجا مسائل اخلاقی اگر هم مطرح بشه در سیاست خارجی شاید چندان چیز نباشه. عرب‌ها رو نه اینا توجه دارن به چندان، نه مسلمان ها رو میشناسن، نه یهودی ها رو. ولی وقتی میبینن که برای رسیدن به قدرت در داخل آمریکا یه عده‌ای هستن، بنگاه هایی دارن، تشکیلاتی دارن که میتونن از این استفاده بکنن، به طور طبیعی بیان و روی این مسئله برنامه‌ریزی کنن. عرب ها هم خب خیلی پول دارن در مجموع. عرب های کم پول هم ما نداریم. خیلی از عرب ها هم هستن که در داخل آمریکا تشکیلاتی دارن. منتها اینا به جای اینکه برن روی رادیو تلویزیون سرمایه گذاری کنن، روی بنگاه‌های تبلیغاتی سرمایه گذاری کنن، معمولا میرن هتل میخرن، نمیدونم میرن باغ میخرن و ویلا میخرن و یه کارهایی که جنبه اجتماعی نداره و روی اون قضایا سرمایه گذاری میکنن و این سبب میشه که از نظر سیاسی هم به عنوان یه عامل ذی‌نفوذ چندان مطرح نشن و مسئله ساز بشن. یه مسئله‌ای که ما داریم در رابطه با روابط آمریکا با دولت اسرائیل در قضیه جنگ اول جهانی است که می‌بینید در جنگ اول جهانی تقریبا آمریکایی‌ها، میگم جنگ اول عرب اسرائیل، تقریبا آمریکایی‌ها نقش چندانی رو ندارن و مجارستان به عنوان مثال ممکنه دخالت بکنه، شوروی ممکنه به یه ترتیبی وارد صحنه باشه، دولت‌های اروپایی مثل انگلستان و فرانسه باشن، ولی آمریکایی‌ها هنوز به صورت عملی و کامل جا نیفتادن. دولت‌های عربی هم که وجود داشت، عراق بود، سوریه بود، اردن بود و اردن شرقی بود البته در این موقع، اینا قدرت چندانی نداشتن. یه لشکر بدون برنامه رو، بدون فرمانده رو، بدون تجهیزات رو فرستادن به مقابله با یهودی‌ها، که البته انصافا در مرحله اول جنگ خوب پیش رفتن. بعد یه دولت‌های اروپایی دیدن عرب‌ها ممکنه یهودی‌ها رو از بین ببرن، اومدن آتش بس دادن. در طول آتش بس از طریق بلوک شرق دولت یهود رو تقویت کردن، سلاح و تجهیزات رسوندن و در مقابل اجازه اومدن اسلحه از هیچ جای دنیا رو به عرب‌ها ندادن. که در مرحله دوم جنگ وقتی شروع شد، در ظرف چند هفته در اول سال 1949 عرب‌ها شکست خوردن، از اون مقداری که حتی جلو رفته بودن عقب اومدن، بخش از سرزمین‌های را هم که سازمان ملل متحد داده بود اینها دست دادن. در طول این جنگ تقریبا آمریکایی‌ها نقش فعال رو ندارن، ولی از این به بعد هست می‌بینیم که یه مقدار زیادی دولت آمریکا وارد صحنه میشه. در همین زمان اگر به خاطرتون باشه ما بحث کردیم در رابطه با مسئله دنیا جنگ سرد حاکم بود. در رابطه با مسئله جنگ سرد یه مسئله اساسی این بود که روس‌ها خب تمایل داشتن نفوذ خودشون رو توسعه بدن در مناطق مختلف دنیا و دولت‌های غربی به خصوص آمریکا ظاهراً مخالف مطلب بودن. البته استنباط خودم رو من عرض کردم جلسه قبل که در طول جنگ سرد که به صورت مصنوعی به وجود اومده بود، این احتمال هست عقلانی الان بررسی بکنیم، آمریکایی‌ها دو تا موشک صرف دولت شوروی می‌کردن، استالین رو از بین می‌بردن و حزب کمونیست رو از بین می‌بردن و به این مأموریت تاریخی که مدعیان باید در تمام دنیا دموکراسی ایجاد کرد و فرهنگ و تمدن آمریکایی رو ترویج و تشویق کرد، خب در اونجا هم این کارو می‌کردن. اما چرا نکردن؟ که توجیهش رو من عرض کردم که به خاطر این بود که نمیخواستن دولت‌های رقیب اروپا رو مثل فرانسه و انگلستان اینا رو از صحنه بیرون بکنن، مستعمرات اینا رو به چنگ بیارن. به خاطر همین بود که اجازه دادن یه رژیم مقابل اینها شکل بگیره. شما بسیاری از فلاسفه رو الان نگاه بکنید، مثلا راسل رو و کسان دیگر رو، می‌بینید که روی دو تا تمدن در جهان امروز خیلی انگشت می‌گذارن. میگن که در رابطه با سیاست، مذهب و مسلک خب نقش خوبی داره، زیادی داره. بسیار از دانشمندان به این قضیه معتقدن که دین و مذهب، مسلک و سیاست به هر حال با همدیگه ارتباط داره. در طول قرون و تاریخ هم ما دیدیم دین و سیاست غالبا به هم کمک، امپراتوری روم بوده، در اسلام بوده، در هندیا بوده، در مسیحا، در همه جا دین و مذهب میتونن در کنار سیاست قرار بگیرن و معینش باشن. راسل اینا معتقدن که بعد از کمرنگ شدن مذهب در داخل اروپا، یکی از جنبه های دیگه مذهب به یه شکل دیگه در اومد، شیوه زندگی به سبک آمریکا. اینا معتقدن که الان شیوه زندگی به سبک آمریکا شده یک تقریبا مدینه فاضله در دنیا و بخشی از مردم جهان علاقه‌مندن یا با اینا قبولوندن که اگر میخواید زندگی خوبی داشته باشید سبک زندگی آمریکایی ایداله. یه بخش دیگه هست در دنیا که معتقد سبک زندگی مثلا کمونیستی و سوسیالیستی و بلوک شرق این از نظر کلی مقبول هست. خب وقتی که میاد این فرضیه رو میده، دولت آمریکایی که رقیب هست با دولت شوروی چطور میتونه بیاد اجازه بده یا دولت رقیب بیاد وارد صحنه بشه که حتی در سبک زندگی توجه بخشی از جهان رو به خودش جلب کرده. در دهه 50 همین زمانی که جنگ سرد هست، شما تاریخ انقلابات رو میخونید ببینید بسیاری از نهضت‌های آزادی بخش بالاخره برای اینکه انقلابی بکنن در جهان سوم اینها تنها راه چاره رو در سوسیالیسم میبینن، در مسائلی که مربوط به تأثیر از بلوک شرق هست، از کمونیسم هست. مثلا ناصر وقتی میاد در عراق، وقتی کودتا میشه، فرض کنید در سوریه گروه بعثی میان روی کار، در حتی لیبی و جای دیگه که کشورهای اسلامی هستن، این دیدگاه همچنان وجود داره. گروه هایی هم که موندن و انقلابی درشون نشده، اینا متمایل هستن به سبک زندگی آمریکایی. و این حکایت از این داره که در صحنه جهانی از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی دو تا بلوک، دو تا قطب به وجود اومده که این قطب میخواد در همه چیز مردم دخالت بکنه. و این جنگ موجود سبب شد که بعضی از کشورها مثل انگلستان و کسان دیگه خب از صحنه خارج بشن. البته یه مطلب دیگه که ما در رابطه با مسائل منطقه داریم، من عرض کردم مسئله نفت بود که کلید بازسازی اروپا هم بود، برای بلوک شرق هم بسیار اهمیت داشت و به همین جهت بود که تلاش میشد در صحنه منطقه علاوه بر اون پیاده کردن تمدن و ایدئولوژی خاص یا بلوک شرق یا بلوک غرب، شیرهای نفت هم تحت کنترل حضرات قرار بگیره. در همین زمان ناصر ظهور میکنه. ما می‌دونیم در داخل منطقه ناصر کسی است که در تاریخ انقلاب مصر این هست که علی صبری رو فرستادن به داخل سفارت آمریکا همون شب قبل از کودتا و گفتن آقا ما با انگلیسی‌ها می‌خوایم درگیر بشیم، با منافع آمریکا کاری نداریم. حضرات آمریکایی هم که دیدن خب برای تحولات صورت میگیره به نفع اینا هم هست و رقیب را از صحنه خارج میکنه، نسبت به کودتای سرهنگای مصر موضع‌گیری منفی نکرد و جمال عبدالناصر برای 3-4 سال اول که روی کار بود تا حد زیادی برنامه مشخص رو نداده بود. یه مدار از بحث از سوسیالیسم اینا میکرد ولی خیلی کم رنگ بود. بعد خب ناچار شد برای اینکه اصلاحاتی بکنه بعضی از امورات رو پیشنهاد بکنه، مثلا ساختن سد آسوان بود در داخل مصر که رفت سراغ آمریکایی‌ها، با بانک جهانی ملاقات کرد، مذاکرات مفصل صورت گرفت، ولی آمریکایی‌ها حالا بنا به دلایلی که یه مقدارم شاید روشن نباشه برخورد کردن و قبول نکردن با شرایط که ناصر میگه بیان سد رو بسازن و دولت مصر رو هل دادن به طرف شوروی. روسا در این قضیه اومدن در منطقه عربی استفاده کردن و اسرائیل رو رها کردن، آرام آرام متمایل شدن به طرف دولت مصر که من عرض کردم دلایل جدا شدن دولت شوروی از اسرائیل روی چه محوری بوده و چه منوالی بوده. آرام آرام به همین جور که دولت شوروی به دولت مصر نزدیک می شد تحولاتی در سطح منطقه صورت گرفت. شاه در ایران احساس خطر کرد. یکی از دلایلی که ما در تاریخ تسلیحات ایران، روابط تسلیحات ایران می‌بینیم این است که همیشه شاه از 2-3 تا گروه اظهار ترس می‌کرد برای خرید اسلحه. وقتی می‌رفت آمریکا می‌گفت آقا در افغانستان نیروهای شوروی اومدن در لباس سربازان افغانی می‌خوان به ایران حمله بکنن. ما یکی از دشمنانمون دولت عراقه. ولی یکی از کسانی که در منطقه عربی همیشه ازش یاد میکرد تا اواخر دوران ناصر مصر بود که مصر با ادعاهایی که داره با رژیم جمهوری که راه انداخته و میگه که من میخوام همه حکومت‌های پادشاهی رو بندازم و درگیری که با ایران داره این با ما مخالفه و شما برای اینکه ما رو در موازنه قدرت منطقه قوی بکنی و تقویت کنی باید به ما اسلحه بدی که رقم خرید سلاح ما در همین دهه 50 که یه رقمش نزدیک به 30-40 میلیون دلار آرام آرام توسعه پیدا میکنه، در اواسط دهه 60 به یه رقمی نزدیک به 950 میلیون دلار میرسه که این از رقمهای خب به هر حال تعیین کننده بوده، هم برای دولت آمریکا که اسلحه کلانی میفروخته، هم برای دولت ایران که بخشی از درآمدهای خودش رو صرف تجهیزات نظامی میکرده برای مقابله با خطراتی که علل ظاهر و ما خیلی هم فاصله داشت. مصر خطری که میتونست برای ما داشته باشه این بود اگه به ما تهاجم نظامی بکنه واقعا، یا مسئله تبلیغات و جنگ سرد و مسائل دیگه بود. به هر تقدیر ما میبینیم که یه مقداری رقابت در داخل منطقه هست که به خاطر بحران روابط آمریکا و شوروی است. شاه یه جور برخورد میکنه، نمیدونم مصر یه جور برخورد میکنه، عرب‌ها، عربستان، کسان دیگه، تا اینکه این آقای استالین از دنیا میره. استالین که از دنیا میره آرام آرام در داخل بلوک شرق این تز مطرح میشه که آقا ما دیگه فایده نداره درگیر بشیم با دولت آمریکا. و این تقریبا در حدود 7-8 سال بعد از این است که جنگ سرد شروع شد. خروشوف میاد در کنگره 20 حزب کمونیست یک صحبتی رو میکنه که منتشر میشه در دنیا توسط سیاه و کسان دیگه. در اینجا به شدت به استالین حمله میکنه، به جنایتهایی که در کار خودش کرده، در دوران خودش کرده، به کارهای خلاف ایدئولوژی مارکسیستی و چیزهای دیگه و از جمله در همینجا مطرح میکنه که ما دیگه نمیتونیم با دولتهای غربی بجنگیم و این تزیره که مارکسیسم مطرح کرده که غرب و شرق، بلوک سوسیالیست و سرمایه‌داری، کمونیسم و کاپیتالیسم، اینها باید در جنگ باشن و حتما بین اینا جنگ خواهد شد، این درست نیست. ایدئولوژی خودشون رو تغییر میدن. جنگ آنتاگونیستی و آشتی‌ناپذیر توسط خروشوف زیر سوال میره تا توجیه هم میاره. توجیهش هم این است که ما وقتی که مطرح میکنیم که باید بجنگیم حتما، این جنگ دو طرف داره، یکی آمریکاست یکی شوروی. وقتی تز جنگ آشتی‌ناپذیر بین بلوک شرق و غرب، بین کمونیسم و کاپیتالیسم مطرح شده بود، در این دوران موشک‌های اتمی و بمب‌های اتمی وجود نداشت. حالا که موشک اتمی و بمب اتمی به وجود اومده، اگر آمریکا به شوروی حمله بکنه یا شوروی بخواد به آمریکا حمله کنه، به هر حال دو طرف از بین خواهند رفت. وقتی که دو طرف از بین برن، این نقض غرضه. ما می‌خوایم در دنیا کمونیسم و سوسیالیسم پیاده بکنیم، اما اگر قرار بشه که از بین برین دیگه این بس چه فایده ای داره. این است که میاد میگه که ما میپذیریم با دولت آمریکا این جنگ سرد رو کنار بذاریم و راه همزیستی مسالمت آمیز رو دنبال بکنیم، که این تئوری در داخل ایدئولوژی کمونیست تقریبا یک انقلابی بود. شما در سیاست خارجی وقتی این بحث رو پذیرفتید، به طور طبیعی در سیاست‌های داخلی کمونیست هم اثر گذاشت. خب تا این موقع میگفتن آقا راه رسیدن به سوسیالیسم به این شکله، باید دولت پرولتاریایی بیاد، نمیدونم چه بشه و چه بشه، و یه ایدئولوژی معین رو که استالینی بود ارائه میدادن. بعد از این قضیه ناچار شدن توجیه بکنن که آقا اگر تا دیروز میگفتیم حزب کمونیست قدرت بگیره، کارگرا قدرت بگیرن و یه دولت کارگری بسازن، از این به بعد راه به سوی کمونیسم بیشماره، میشه از راه مسالمت آمیز هم به طرف سوسیالیسم رفت. حتما نباید تفنگ برداره گروه کارگر و حزب کمونیست از طریق تفنگ قدرت رو به دست بگیره، نه، میشه مردم رو رشد داد و مردم خودشون بیان با انتخابات و یک نظام سوسیالیستی رو از طریق صلح‌جویانه مسالمت آمیز در داخل دنیا مستقر شد. این خب انقلابی بود در داخل بحث‌های کمونیستی که مسائل زیادی رو هم در جهان آفرید، به خصوص روابط شرق و مثلا چین رو و شوروی رو به هم زد. ما در این زمان زنده بود و خب یه مقدار تون بود و تازه هم انقلاب کرده بود و متهم کرد دولت شوروی رو به تجدید نظر طلبی ریویزیونیسم و عنوان کرد که آقا شما این حرفایی که میزنید اینها عدول از ایدئولوژی است، شما خیانت کردید به مارکسیسم و انقلاب جهانی رو نادیده گرفتید، این حرفایی که میزنید نشان دهنده ترس شماست، آمریکا یک ببر کاغذی است و با یه فوت میشه از بین بردش و به این شعاراش نباید بسته. که خب درگیری های هم از قبل بود، دولت شوروی هم ترس داشت از اینکه چینی ها با اون قدرتشون با اون جمعیتشون بیان دنیا رو زیر نفوذ خودشون بگیرن، این بود که روابط این دوتا شکراب شد و به هم خورد. به هم خوردن همان و جدایی افتادن بین دو بلوک همان. و از این زمان به بعد است که چین هم به عنوان یکی از کشورهایی که در مقابل شوروی میخواد در منطقه خاورمیانه بیسته مطرح میشه، که تقریبا تا به امروز این مسئله دنبال شده. مثلا در قضایی که در زوفار اتفاق افتاد، مسائلی که در افغانستان رخ میداد، در هندوستان رخ میداد یا در مناطق دیگه در ایران، اینها میبینیم که دولت چین سعی میکنه به عنوان یه وزنه در مقابل دولت شوروی ظاهر بشه در معادلات بین المللی، و حتی در بعضی از جوانب سعی میکرد برای اینکه یه دهنکجی به دولت شوروی بکنه با آمریکایی‌ها کنار بیاد. آمریکایی‌ها هم که این قضیه رو دیدن زرنگی کردن، به خصوص زمان نیکسون و کیسینجر، و با وجود که جنگ سرد عظیمی در داخل آمریکا بود بر علیه چینی‌ها، اینا یه دفعه برنامه رو آماده کردن، مخفیانه کیسینجر رفت و بعد آقای نیکسون رفت با اونجا با ماو دیدار کرد و چین رو کشوندن یک باره به طرف بلوک غرب، که این باز روی معادلات منطقه‌ای اثر گذاشت. من در نتیجه گیری از این مطلب خدمت شما عرض خواهم کرد. پس بنابراین می‌بینیم که در یک مرحله دولت چین هم در صحنه بین‌المللی ظاهر میشه، ولی شوروی که مصر رو گرفته بود یه مقداری در این قضايا از چین ناامید شد و چین نتونست در اینجا مداخلات بکنه. تا این اواخر که دید آقای گورباچوف بلند شد رفت در اینجا. این انقلابی است واقعا دولت شوروی داره انجام میده و روابطی رو که با چین برقرار میکنه بعد از این همه درگیری‌ها و جنگ سرد. حکایت از این داره که گورباچوف واقعا یه برنامه‌های اساسی داره برای اینکه شوروی رو به یک امپراتوری جدید در داخل دنیا حداقل در مواجهه با آمریکا و اروپا تبدیلش بکنه، و یه رهبری که میاد یه شجاعت میکنه و راه رو عوض میکنه، راهی که تقریبا تاریخی شد و جنگ سرد و مسائل مختلف دیگه، اینها رو در بس شوروی معرض خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی در مجموع حکایت از به وجود اومدن یه نظم جدید در صحنه جهانی، اندیشه‌های جدید سیاسی و همچنین قوانینی در روابط بین الملل میکنه که جدیدتر هست و شکل جدیدتری رو داره به خودش میگیره. در همین دوران جنگ سرد یک سلسله مسائل دیگه به جز چین در روابط غرب و دولت شرق وجود داشت. دالاس در این زمان و آیزنهاور روی کار بودن در داخل آمریکا. میدونید دالاس یکی از وزرای خارجه آمریکا بوده که برادرش هم رئیس سازمان سیا بود و اینا آدمای زینفوزی بودن. خیلی هم ضد کمونیست بودن. صبح تا شب هم شعار میدادن که ما پدر کمونیست‌ها رو در میاریم. در همین زمان‌ها خب مسائل در بلوک شرق مطرح میشه و دولت آمریکا اعلام میکنه هر گروهی که در بلوک شرق بخواد بلند بشه ما کمکش خواهیم کرد. یکی از مواردی که وجود داره که من عرض میکنم که دولت آمریکا واقعا نمیخواست با شوروی درگیر بشه باز در همین نکته بعدیست. در 1956 دولت انگلستان، دولت فرانسه، دولت اسرائیل تصمیم میگیرن که بیان حمله بکنن به دولت مصر. دلیلش هم این بود که ناصر بعد از یک سلسله برخوردهایی که در صحنه داخلی و خارجی داشت تصمیم گرفت کانال سوئز رو ملی بکنه. کانال سوئز رو ملی بکنه از کی بگیره؟ کانال سوئز در اختیار انگلیسی ها بود. انگلیسی ها به کانال سوئز به این دلیل احتیاج داشتن که بتونن از نفت ایران، نفت عراق و نفت عربستان و بحرین و جای دیگه استفاده بکنن. تا قبل از این فکر میکردن که اگر نیرو داشته باشن در داخل کانال سوئز در منطقه سوئز یه امنیتی است. اگر فرض در ایران مسئله شد بلافاصله نیروها با سرعت حرکت بکنن. اگر ناوگان‌هاشون با خطری مواجه شد بلافاصله به جای اینکه از انگلستان بلند شه لشکرکشی کنه از ناحیه کانال بتونه مراقبت کنه. بنابراین کانال سوئز در واقع یک بحث اقتصادی بود بیشتر از هر چیزی، برای اینکه امنیت دولت انگلستان رو در سطح منطقه حفظ بکنه. ولی 1951 که 1330 خودمون هست مصدق در ایران برخورد میکنه با منافع دولت انگلستان. برای اولین بار هست تقریبا در منطقه یه نیروی بر ضد انگلیسی ها بلند میشه و ما خب در تاریخ نفت ایران میبینیم بسیاری مسائل هست. ایران در این دوران در دهه 20 به خصوص خب با تلاش زیادی دنبال این بود اصلا یه دولت آمریکایی و اروپا و کسان دیگر رو بیاد به زور امتیاز بهش بده. ولی خب یه تحولی در داخل ایران صورت میگیره و نفت رو ملی میکنه. ملی کردن نفت در داخل ایران یکی از ضربات مهلک بر پیکر دولت انگلستان قلمداد شده. البته در معادلات بین المللی به نفع آمریکا شده در مجموع. ولی این شیر بریتانیا رو دندانهاش رو کشیده. شیری که یال خودش رو در هندوستان در 1945-6 از دست داده بود. چند سال قبل از اینکه ملی بشه نفت ایران، هندیا قیام کردن، دولت مستقل شد در داخل هندوستان و انگلستان از صحنه رفت بیرون. بعد این ایرانی ها اقدام کردن، نفت رو از دستش گرفتن. 4 سال بعد، 5 سال بعد ناصر سر صداش بلند شد و گفت آقا من میخوام کانال سوئز رو ملی بکنم. و این ملی کردن دوم شیر رو هم کرد. شیری شد بیال و دوم کوپال و دندان و مون وسط صحنه. این بود که دولت انگلستان وقتی اوضاع رو به این سبک سیاق دید گفت که من باید انتقام خودم رو بگیرم. انتقام هندی ها رو، انتقام ایرانی ها رو که نتونست بود مداخله مستقیم بکنه سعی کرد از دولت مصر بگیره. فرانسوی ها هم در این میان بودن و میخواستن که یک گوشمالی به آقای عبدالناصر بدن. علتش هم این بود که در همین زمان شما میبینید در الجزایر قیامی به وقوع پیوسته. از 1956 به بعد در الجزایر قیامه و آقای ناصر از کسان نیست که به انقلابیون الجزایر داره کمک بکنه. چند بار وزیر خارجه فرانسه، نخست وزیر فرانسه پیغام فرستادن، حتی حضور اومدن با ناصر ملاقات کردن، آقا شما به این شورشی های الجزایر کمک نکن، شما به اینا امکانات نده، اسلحه نده، راه نده، حمایت دیپلماتیک و مسائل مختلف دیگه رو از اینا قطع کن. ناصر میگفتن ظاهرا میومد قول میداد. مثلا وزیر خارجه هم 1956 اومده بود مصر قاهره، رسول گفت آقا گفته بود آقا من اصلا کمک نمیکنم ولی از این به بعدم قول میدم که اصلا کمک نکنم. اینا خیالشون راحت شده و رفته بودن و بعد بلافاصله خبر رسید که آقا یه کشتی از مهمات و اسلحه و اینا ناصر بار کرده فرستاده برای نیروهای الجزایر. حالت میدون نیروهای الجزایری بعدها با خود ناصر درگیر شدن، با هم درگیر بودن
ولی به هر حال به عنوان یک کسی که خیلی کمک کرد به انقلاب الجزایر، همیشه مورد تایید نگاه الجزایری بوده، با وجود اختلافات زیادی هم که ممکن بود در سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشه. این بود که فرانسه هم از این قضیه ناراحت شد، اینم به انگلیسی‌ها گفت که خب آقا ما هم هستیم، اگر می‌خواید به دولت فرانسه به مصر حمله کنید ما هم در این قضیه به شما کمک خواهیم کرد. اسرائیلی هم که در این وسط می‌دیدن یه دولت جدیدی در مصر به وجود اومده، کودتایی شده، یه سرهنگ جوان رادیکال اومده روی کار و میگه که آقا من می‌خوام مجد عظمت رو به عرب بدم، عرب‌ها باید سر پای خودشون بایستن، فلان و بهمان، شعارهای پان عربی میده و جذابیت خاصی هم بین توده‌های عرب پیدا کرده، ناصر به خاطر حالا شکلش، صحبت کردنش، تیپش، هر چیز دیگه‌ای بین عرب‌های جذابیت پیدا کرد. سخنرانی که می‌کرد در سراسر مناطق عربی مردم می‌نشستن، حتی در ایران می‌گفتن یه عده طرفدارش بودند و علاقمند بودندش. خب بعضی از افراد اینجوریان، بعضی از رهبران به اصطلاح میگن کاریزماتیکن و یک تیپی دارن، یه شخصیتی دارن، یه وجهی دارن که قدرت اینها از حتی ورای مرزهای ملی می‌گذره، در قلوب خیلی از مردم اثر می‌ذاره. این چیزیه که به هر حال مخصوص بعضی از افراد، بعضی از افراد هم ممکنه خیلی نیروهای خوب و انقلابی باشن ولی جذابیت نداشته باشن. توده های مردم این رو به عنوان یه رهبر فرهمند، یه رهبر مقتدر تقریبا معنوی نپذیره. ناصر از کسانی بود که این ابهت رو در بین عرب ها حداقل داشت و توده های عرب پذیرفته بودنش. اسرائیلی از این مسئله احساس خطر میکردن، به خاطر همین احساس خطر اینا هم گفتن خب چی از این بهتر، موازنه قوا داره به هم میخوره، روسا دارن به مصر کمک میکنن و این دنبال ساختن سد آسوان و تجهیز ارتش و نمیدونم از این حرف هاست، اینا موقع رو مناسب دونستند و خلاصه گفتن یا علی حمله بکنیم و بزنیم مصر رو از بین ببریم. که در این زمان که البته الان هم هست میبینی که لندن و پاریس عضو شورای امنیت هم در سازمان ملل متحد و عضو شورای امنیت الازهار اومده که امنیت در سطح جهان کنترل کنه، ایجاد بکنه، ولی اینا توجه این نکردن و پار گذاشتن رو اسلحه و تشکیلات و مهمات، حمله کردن به مصر. حمله کردن به مصر، اومدن تا نزدیکای سوئز و عرض میشود که بعضی از مناطق رو اشغال کردند و تمام تجهیزات دریایی و هوایی و زمینی دولت مصر رو نابود کردن، ولی فقط خورد به یک بدشانسی که در همین زمان ها زمان انتخابات آمریکا بود. آمریکایی هم بالاخره در رابطه با این قضیه اعلام کرده بودن که ما میخواییم در سطح دنیا صلح برقرار بشه، ما نمیخواییم هیچ کشوری به کشور دیگه تجاوز بکنه و هر تجاوزی صورت بگیره ما محکوم میکنیم. چرا؟ چون در همین زمان دولت شوروی حمله کرده بود به مجارستان در رابطه با قیامی که در داخل مجارستان صورت گرفته بود، تانک‌ها رفته بودن به مجارستان، اینا خب شدیداً در تقابل بودن این حمله رو محکوم بکنن. و از طرف دیگه در سیاست داخلی آمریکا ریاست جمهوری هم قرار دو هفته بعد انتخاب بشه، اگر صحنه بین‌المللی به هم می‌خورد معادلات داخلی آمریکا رو تحت فشار قرار می‌داد. آمریکایی‌ها یه دفعه مواجه شدن، دیدن آقا دو تا از رفقای خودشون اومدن وارد صحنه شدن، عضو شورای امنیت هستن، رفتن به یک کشوری حمله کردن که این کشور هم مورد علاقه پنهانی دولت آمریکا هم هست، انتخابات آمریکا هم در پیشه، اینا هم در سطح بین‌المللی تبلیغ میکنن هیچ کشوری نباید دخالت کنه در کار دیگری، حمله نظامی محکوم است. این بود که ناصر یه شانسی میاره در این قضیه. یه دفعه دولت واشنگتن اعلام میکنه اگر تا 24 ساعت دیگه لندن و پاریس و اسرائیلی ها عقب نرن ما با موشک های اتمی این سه منطقه رو خواهیم کنید. که یه دفعه دولت انگلستان و فرانسه دیدن که نه خیر، مثل اینکه اوضاع خراب و روسا هم از قضیه استفاده کردن، اونا هم یه التیماتوم دادن که بله ما هم از مصر حمایت میکنیم، اگر شما از منطقه خارج نشید ما هم هوای کار رو داریم و شما رو خواهیم زد. این بیچاره هم دیدن که اوضاع اینجوریه، دنبشون رو گذاشتن رو کولشون و از منطقه خارج شدن. که البته این جنگ خسارت های زیادی رو به دولت مصر زد و به هر حال در همین حیث و بیس هم باز مجددن دولت شوروی خودش استفاده کرد از قضایا، سعی کرد مسائل مجارستان رو از طریق نظامی حل بکنه و این خب مورد ناراحتی آمریکایی هم شد نسبت به دولت انگلیس که اگر شما این کارا رو نمی‌کردید دولت شوروی هم جری نمی‌شد. ولی جنگ 56 به این قضیه ختم شد که آقای ناصر به عنوان یک رهبر قدرتمند که فرانسه رو شکست داد و انگلستان رو شکست داد و اسرائیل رو به عقب نشینی کرد برای اولین بار در صحنه بین المللی مطرح شد و شاید خود تبلیغات غربی ها در این قضیه مؤثر بوده باشه. اما خب در بیرون رفتن این دولت ها مصر هیچ نقشی نداشت، عملا خود مصر نبود که اومد به زور جارو بکنه دولت لندن رو و دولت پاریس رو بیرون بکنه، بلکه این معادلات بین المللی منطقه و وضعیت موجود در جهان بود که سبب شد فشارهای زیادی رو بر این دولت ها وارد بکنه و اینها رو وادار به خروج از منطقه بکنه. یه توجیه دیگه هم در رابطه با این قضیه بحث کردن که من عرض کردم خدمتون در رابطه با مسئله نبودن موشک‌های دوربرد، از مشاهده اینایی که بتونه شوروی رو بزنه مستقیما از طریق آمریکا، چون در این زمان نبود، بنابراین آمریکایی‌ها احتیاج داشتن یه پایگاه‌هایی در منطقه داشته باشن که در اونها بتونن موشک‌های میانبردشون رو، کوتاه‌بردشون رو مستقر بکنن با پلک‌های اتمی و از اونجا پرتاب بکنن. در این 1956 چون عرب‌ها، منطقه عربی مورد توجه آمریکایی‌ها بود، نمیتونستن نادیده بگیرن افکار عمومی عربی رو و به همین خاطر اومدن و برخورد کردن. در حالی که این مسئله شاید صحیح نباشه، در یک برآیند کلی در اون رقابت اساسی که بین دولت انگلستان و آمریکا وجود داشت و آمریکایی‌ها علاقمند بودن این رقبای استعماری رو خارج بکنن، این بهترین فرصتی بود که میشد به یه بهانه این دولت انگلستان رو خار خفیف کرد، در افکار عمومی منطقه ذلیل کرد و اینها رو از منطقه بیرون انداخت و این کار رو هم کردن و در نتیجه ما میبینیم که اینا موفق شدن در سطح منطقه خاورمیانه عربی هم یه ابهت و پرستیجی رو تا حد زیادی به دست بیارن و از این زمان به بعد است که آمریکایی‌ها رسما شروع میکنن به مداخله کردن در مسائل منطقه، نظر میدن روی اردن. در همین زمان هست که میبینیم آمریکایی‌ها رسما بحث میکنن، یه دو سال بعدش 1958 در لبنان سرصدای بلند میشه، یه در طرفدارای ناصر میخوان بیان دولت رو سرنگون میکنن که آمریکایی‌ها تفنگداراشون رو میریزن در داخل لبنان برای اینکه حمایت بکنه از حکومت لبنان و این دوره و مقطعی است که دولت آمریکا دیگه رسما در داخل منطقه عربی هم نفوذ خودش رو دیگه داره اعمال میکنه، هرچند در مصر این نفوذ تا حدی تحت شعاع اقدامات آقای جمال عبدالناصر است ولی در سایر مناطق عربی نیست. در منطقه خلیج فارس هم با روند تحولاتی که دنبال کردیم تا جنگ دوم جهانی دیدیم که آمریکا آرام آرام و گام به گام اومد جلو و در همه کشورهای منطقه پا گذاشت. ترکیه را حالا اگر به تعبیری برای خاورمیانه حساب بکنیم، اون که زیر نفوذ آمریکایی‌ها بود، ایران به صورت کامل بود، افغانستان حداقل به صورت نیمه کامل در اختیار آمریکایی‌ها و غربی‌ها بود و همینجور این خط ادامه پیدا می‌کرد تا برسه به حاشیه مدیترانه که دولت اسرائیل بود. و این تقریبا بحث رو ما تا اینجا نگه می‌داریم که ببینیم در رابطه با مسائل مربوط به کلیت منطقه، نفت و سیاست‌های بین‌المللی، اقدامات دیگه‌ای که صورت گرفته چیه و بقیه قضایا رو دنبال بکنیم. اگر سوالی هست بفرمایید که بعد بحث رو خدمت بفرمید. البته توجه کردید به اخبار که دولت چین مدعی سرنخ‌های ممکن از داخل آمریکا باشه در رابطه با این درگیری‌ها و مسائل حوادث که وجود داره. با توجه به قدرت که حضرات آمریکایی دارن در تمام دنیا، این بی‌ربط هم نمیتونه باشه و با روندی که تحولات چین و شوروی داشته، باز منافع آمریکا در این هست که دو قطب رو در مقابل هم نگه داره تا در کنار هم. چون وقتی که کیسینجر داشته تئوری‌های خودش رو می‌نوشت برای جهان و نظم جهانی، این بحث رو مطرح کرده بود که ما باید از اهرم‌های قدرت شوروی بکاهیم، بر اهرم‌های فشار اضافه بکنیم. اهرم قدرت شوروی در یک مرحله در دهه 60 این بود که دولت چین هم در کنارش بایسته چون وقتی دولت چین در کنارش میستاد، در مجامع بین المللی، در صحنه انقلابات، در مسائل مختلف دیگه، چین میتونست مؤثر بیفته در فشار آوردن بر بلوک غرب. اما اگر میشد اینا رو در مقابل هم قرار داد، به طور طبیعی بخشی از نیروهای دو کشور صرف استحکاک بین خودشون میشد و این به نفع غربی ها بود برتره، و این کار رو هم کردند و تا به امروز هم ادامه داشت. منتها از وقتی که گورباچوف اومد روی کار، روی این روند دقت کرد که خب ما چیکار داریم میکنیم واقعا. این تئوریایی که داریم راجع به انقلاب و عرض میشود که مسائل جهان سوم و از کدوم گروه حمایت بکنیم از کدوم گروه حمایت نکنیم، دولت انقلابی یعنی چی و اینا، کلای ما رو پس معرکه گذاشت. و این باعث شده که آمریکایی‌ها بیان از هر حکومت فاسد و پستی حمایت بکنن و قدرت خودشون رو اعمال بکنن. پس ما اگر می‌خوایم در جهان نفوذ بکنیم، باید بیایم چیکار بکنیم؟ سیاست‌های خودمون رو تغییر بدیم. این دیدگاه جزمی که نسبت به جهان و ایدئولوژی رو اینا پیدا کردیم، اینا رو بذاریم کنار. موضوعات عوض شده. موضوعات وقتی شما عوض شده در صحنه جهانی، باید وسایل و ابزار مناسب با موضوعات بگیرید. این در کار همه حکومت‌ها بالاخره بوده دیگه. شما نمیتونید با یه ابزار معین کارهای متعدد رو انجام بدید. هر ابزاری داره یه کاریه. در کارهای فنی تجربی این ساده است. خب من وقتی میخوام سر گوسفند ببرم، یه چاقوی دارم فرض کنید اینقدره، باهاش حالا فندق میشکنم، برای فندق شکستن خوبه. ولی آیا با این چاقوی که نوکش به اندازه 2 سانتی متره بیام سر شتر ببرم یا فرض کنید سر گاو ببرم، این کفایت میکنه یا نمیکنه؟ اگر کفایت میکنه خب طبیعی است که میایم میکنیم دیگه. ولی در عمل گاهی از اوقات تعقل نمیکنه انسان، چون عادت کرده، بر حسب عادت اون که از نظر ذهنی شکل گرفته ذهنش، میاد میگه با همین چاقوی 2 سانتی متری مثلا سر گاو ببری، به اصرار هم میکنه بر این. ابزارش رو، موضوعش رو و اون وسایل رو سعی نمیکنه تصویب کنه. در حکومت ها منتها یه مقدار بحث پیچیده تره. در بحث های ایدئولوژی و مسائل ارزشی و مسائل مربوط به تکنیک ها خب شاید این ملموس نباشه، در فنی، امور فنی خب ملموس تره. حکومت شوروی هم به این قضیه تقریبا رسیده، با این طرحی که در نظریات جدید داده این آقای گورباچوف، تقریبا تحول ایجاد کرده. وقتی که میگه من با عربستان رابطه برقرار میکنم، این خب یه تحولیست. وقتی میگه ما در صحنه جهانی از آمریکا عقب افتادیم، اونا برنامه‌هایی برای ما دارن، کلک‌های چیدن، ما هم باید بریم ضد این کلک‌ها رو در بیاریم بهشون بزنیم. اگر اینها میخوان و برنامه‌ریزی کردن ما رو از چین جدا بکنن، ما باید بریم بهشون وصل بشیم. منافع ما ایجاب میکنه، ما بر اساس منافع ملی باید حرکت. و این نقطه ایست که به هر تقدیر اینا اقدام میکنن و طبیعی است که اونها هم روی این قضیه نخوان برخورد. البته خب در داخل چین هم جناح‌بندی هایی هست. این جناح‌بندی ها یه عده متمایل هم به این طرف تظاهراتی ها و اونایی که تظاهرات میکنن متمایل هم به یه دسته و یه دسته جنگ قدرته. برحال این جنگ قدرت سبب شده که خب از اهرم های داخلی هم استفاده بکنن و در نتیجه یه مقدار مسائل پیچیده‌تر میشه. آمریکایی هم ممکنه در این وسط یه منافعی داشته باشن، یه اصول داشته باشن، که این منافع و اصول به طور طبیعی نمیتونه اینها رو به دو طرف متمایل بکنه. حالا ممکنه در یه جایی یه کشوری علاقمند باشه همه چیز به هم بریزه، اختلاف بیاندازد و حکومت کنه، اون یه بس دیگه. ولی علل ظاهر با این اوضاع روندی که در چین به وجود اومده، خب میتونه منشأ مسائلی باشه، تحولات حتی منطقه رو به در پی داشته باشه، روی هند اثر بذاره، روی کشورهای مختلف دیگه، که این بسته به چینی هست. البته چینی آدمای ضعیفی نیستن، به خاطر اینکه خودشون واقعا خب مسئله زیاد دارن. کسی که میتونه 1,700,000,000 نفر آدم اداره بکنه، حتما میتونه از پس چند تا تظاهرات هم بر بره. ممکنه واسه نتونه، با سیاست میگم پدر مادر نداره، واسطه نداره، یه وقتی هم واسه نتونست. ولی در مجموع چینی ها عناصر قدرتمندی هستن. و من عرض کردم خدمت شما که بعضی از تئوری ها حکایت از این داره که دهه اول 2000 حداقل به بعد ما در دنیا نژاد زرد رو حاکم خواهیم دید. اروپایی ها رو به افول هستن، نژاد سفید اروپایی و حتی آمریکایی تمدن خودشون رو به نهایت خودشون رسوندن و نژاد زرد که حالا کره هست و چین هست و از ژاپن هست و اینا ندارن میرن بالای مدار قرار بگیرن. اگر اینها بتونن همچین کاری رو بکنن، به طور طبیعی کل معادلات دنیا رو به هم می‌ریزن. خب شما حتی این حساب رو هم نبرید، از اون ور باید دقت بکنید چین با این روندی که پیش گرفته با این جمعیت بالاخره از مرزهاش سرریز میکنه دیگه، و سرریز کردن این از مرزها ممکنه مسائل متعددی، اون ور تکنولوژی که الان ژاپن داره درست میکنه، کره داره درست میکنه، خود چینی‌ها دارن تحولاتی در امور اقتصادی ایجاد میکنن، و یا روس‌ها اگر بتونن در این روند اقتصادی موفق بشن، به طور طبیعی نظم جهانی رو به هم میزنن. به هم زدن نظم جهانی مخالف منافع غربه و بی خود نیست. الان در سطح اروپا شما میبینید که این اتحادیه اروپایی و اینجور داره با یک قوام و دوام محکمی جلو میره. از این برای خب مسائل در سطح منطقه ممکنه صورت بگیره، در تحولات نام مؤثر بیفته دیگه. ما حالا خود ما اگر متمایل به شرق بشیم یا به غرب بشیم، باز در معادلات منطقه حداقل بسیار مؤثر. وقتی در معادلات منطقه مؤثر، در معادلات جهانی روابط بین المللی میتونه اثر بذاره. این سبب شده شما در سیاست هم همین مسئله، حالا بعضی هم میگن دیالکتیک و نمیدونم تز و آنتی تز و اینا، ولی سیاست رو هر طرف میگیرید میبینید که دو پهلو داره و یکی از این قضایا همینه. وقتی یه دسته با هم همبسته میشن، یه دسته با هم متحد میشن، به طور طبیعی در مقابل اینها یه دسته غیر متحدن و مخالف اینا. من وقتی با شما دوست باشم به طور طبیعی با یه عده باید دشمن باشم. شما وقتی با من دوستید به طور طبیعی باید انتخاب بکنید دشمنی با یه عده دیگر رو. این در درون خودش ما میایم مثلا حکومت برابری ایجاد بکنیم، برادری ایجاد بکنیم. این برابری و برادری ایجاد کردن مستلزم این است یه عده از ما خارج باشن. ما میگیم مثلا میخوایم حکومت اسلامی درست کنیم، همه مسلمان مؤمنین بیان زیر چتر، به طور طبیعی یه عده غیر مؤمن میشن، از این مرز بیرونن دیگه. اونا در مقابل اینا در سیاست بین المللی این مطلب هست. اگر یه عده بتونن با هم دشمن باشن، یه عده با هم دوستن، و اگر یه عده بتوانن با هم دوست شون، عده دیگر را دشمن خواهند کرد. حداقل بی تفاوت و عرض می شود که منفی خواهند کرد. این سبب میشه که معادلات به هم بخور، معادلات هم به هم خور، شما خب منافعتون، مسائلتون، موضوعاتون به طور کامل تغییر بود. الان هم در چین این اتفاقات هم در سرنوشت جهانی موثره، هر تحولی که بشه، هر جنایی که روی کار بیاد، و هم میتونه در سرنوشت خود کشور چین که باز مربوط میشه به قضایای منطقه و بین الملل دیگه. آمریکایان روی این حساسن و این اتهامی که اینا میزنن، خب معمولا هر کشوری نمیاد مطرح بکنه که فلان گروه فلان دولت در کار ما مداخله میکنه، چون علاوه بر این که مسئله خاصی رو ایجاد میکنه، نشان دهنده ضعف اون حکومت هم از نظر امنیتی که آقا نمیتونه کنترل کنه دیگه. و معمولا روس ها سعی نمیکنن، کمونیست ها که به این نکته زیاد تبلیغ بکنن. بعد از مدت های زیادی اومده یه دفعه اشاره کرده که سرصدایی هست و دستپایی هست، چون اگر ببینن جریانی هست و مسئله هست، با سازمان های متعددی که دارن دنبالشون میگیرن. و علاوه ظاهر این بحث کمتر مطرح میشه در سطح اروپا، جای دیگه که فلانی مثلا در کار ما دخالت میکنه، چون خودشون رو یه مقدار چیزتر میدونن، از این شأنشون عجل از این حرفاست که بیان آقا کسی بیاد. پس این مسئله که مطرح میشه بحث جدی هم هست. حالا باید منتظر موند، ولی گورباچوف اگر با وجود خب جوون هم هست دیگه، روسا معمولا زنده هم میمونن، سنشون هم زیاد میشه. حالا یه 20 سالی ظاهرا این در رأس حزب کمونیست با این روندی که پیش گرفته ممکنه باشه، و اگر این بمونه منشأ تحولاتی در سطح منطقه هم خواهد شد، به خصوص که میدون مثلا راجب اسلام حتی نظر داره، نه راجب مسیحیت نظر داره، راجب کمونیسم نظر داره، سوسیالیسم نظر داره، نظم بین المللی نظر، راجب همه چیز نظر مناسب منافع ملی روسیه رو داره. پس بنابراین میتونه موثر بیفته در خیلی از قضایا، و این هم ساده نیست. یه رهبری بعد از 20 سال جنگ بلند شه بره یه جای دیگه. خب یکی از چیزایی که در مورد سعادت میگن، یه آدم شجاعی بود. و واقعا خب بعضی چیزا شجاعت میخواد. شما پا بذارید روی احساسات و روی بعضی از انگیزه ها، خب خیلی مشکله. شما 20 سال با یه نفر جنگ میکنید، درگیری دارید، اختلاف دارید، قهرید. خب خیلی ثقیل آدم بلند شه مثلا حرکت بکنه بره خونه اون یارو آقا ببخشید، حالا بیا با هم دوباره بحث کنیم. در صحنه بین المللی هم هست دیگه، همین روابط انسانی اول وجود داره. اما این کارو میکنه. حالا اولام نماینده نمیفرسته. میگه آقا مثلا وزیر خارجه هم بره یا مثلا معاون هم بره. خودش بلند میشه میره حتی خب بعض صحبت های ضعیفی هم بود که مثلا آقای خامنه اونجا بوده و عرض می شود که بعدش گورباچوف رفته اینا، ولی اینا رفتی به قضایی ها پیدا نمی کنه. بحث دیگه است. خب دوستان سوال دیگه دارم بفرد. اچی؟ آخه ببینید اونجوری نیست، بحث موضع‌گیری نیست. مجموعاً روس‌ها موفق بودن در این قضیه که اولا میخ خودشونو بکوبن و بعد گاهی از اوقات این مسئله رو مطرح بکنن که این مرزی که ما داریم اصلا از روش صحبت نکنه. شما الان در بلوک شرق اومدی دورش نوار دیوار آهنی کشیدید، این از طرف غربی‌ها سعی میشه که نادیده گرفته بشه. الان دیوار بلند که وجود داره، چرا یکی از مسائل مثلا آلمان غربی و شرقی سر هم دیواره؟ آلمان شرقی و شوروی زور میزنن بگن آقا ما دو تا کشوریم، این دیوار وجود داره، این مرز. آلمان غربی زور میزنه میگه آقا مرزی وجود نداره، ما یک کشوریم، حالا اشغالی شده و ما نادیده میگیریم. به خاطر همین است میگن آقا یه عده زیادی از ایران از جای دیگه فرار میکنن میره آلمان شرقی، از دیوار میفرند و اونا میگن خب حالا دیگه مرزی وجود نداره، که نه در واقع بودن در داخل آلمان بودن. یه سلسله مسائل اینجوری سیاسی وجود داره، یک سلسله روابطی هم وجود داره در رابطه با منافع خود شوروی که در مجموع میخواد در داخل اروپا به عنوان یک ابرقدرت مطرح بشه. یا شما در رابطه با اروپا تصمیم که میگیرید ما هم هستیم، یه موقع یادتون نره که ما به عنوان یک ابرقدرت اروپایی مطرحیم. خب این شما تلاشی بکنید که دیگران بپذیرن شما رو به عنوان یه عنصر خودش چیزی. یه وقتی از ما اینجا نشستیم کسی تحویل اون نمیشه، هر کار دلشون میخواد. ما یه دفعه نمیتونیم بیایم رئیس اینا باشیم. اگر آدم مثلا سیاست مداری باشه، آرام آرام بیاد بعد بیاد خودش رو جا بکنه و بعد آرام آرام یه گام جلوتر و بعد بره سراغ رهبری. ذهنیتی هم که در شوروی هست همجوریه. اول میگه که خب فعلا ما رو قبول بکنید، ما ابرقدرتیم. بعد که قبول کردن، وقتی اون بچه میگفتش که بهش بگو آقا الف، نمیگفت. هی اصرار میکرد که آقا بگو، میگفت چرا نمیگی؟ میگفت من یه الف بگم باید تا آخرش هم بگم دیگه، باید بهم بگم، نمیدونم چه هم بگم. حالا حکایت شوروی هم یه بخشش اینه. یه بخشی از مسائل هم در رابطه با همین تسلیحات اتمیه، درگیری که وجود داشته که میدونید از دهه 60 این ور به خصوص 70 سال تو مسائل مربوط به بازدارندگی و اینا که دائما مطرح شده، کاهش تسلیحات میانبرد و استراتژیک و اینا، خب یکی از مسائل اصلیه. وقت بعضی از کشورها مثل فرانسه، مثل آلمان، انگلستان، اینا که دایی‌های هم برای خودشون دارن، اینا احساس هراس میکنن، میگن اگر این دو تا ابرقدرت اومدن ساختن به فرض یه مسئله شد، تقی به توقی خورد، خلاص خاصخوزه ما اینجا به هم میخوره. چون اول اگر فرض قرار بشه درگیری بشه، آمریکا اگه بخواد بزنه یکی میندازه مثلا تو آلمان شرقی، اول خودش چیزی نمیزنه. اونا هم یه تحلیل میکنن که اگر روسا بخوام بزن اول یه نمیز تو لندن، بعد حساب کار رو به دست هم بخواید. اینا هم یه مقدار باعث حراس هایی شده در همین قضایی ها میبینید که وجود داره. از طرف دیگه صحنه گردانی که میخوام بکنن، اینا برنامه هایی که ریختن، آمریکایی ها ریختن برای سال 2000، اونا ریختن برای خودشون، تا حد زیادی حکایت از این داشتی. مثلا در دوران ریگان شما دیدید دیگه، جنگ سرد دوم مطرح میکرد. جنگ سرد دوم به این معنی بود که ریگان میگفت ما باید بیان دست شوروی رو در پوست گردو بذاریم. حالا ظاهر قضیه این بود دیگه، بیان یک خرج گزافی رو طراحی بکنیم، جنگ ستارگان اون رو موشکار رو هوا بزنیم منفجر کنیم فلان میشه و همان بشه، روسا بیفتن وارد یه مسابقه تسلیحاتی، نتونن مثلا داتای خودشون رو درست بکنن یا مثلا در تکنولوژی و قضایای دیگه پیشرفت بکنن. که این مسئله از طرف دیگه مورد توجه قرار گرفت و اینا سعی کردن مسئله رو مخدوش بکنن. شما وقتی اون هزینه های کلان، الان دیدید که همین چند وقت پیش بحث بود، حالا یکی از آمارهای سری شوروی میزان هزینه های تسلیحاتیش در هر سال، هزینه های ارتش الان ظاهر یه رقم نزدیک به 120 چند میلیون دلار، میلیارد دلار، که میخواد یه خورده کاهشش بده و بیاره پایین. و این 100 میلیارد دلار و 200 میلیارد دلار که 700 میلیارد روبل بود ظاهرا، یا دارم برعکسش رو میگم، خب یه رقم بسیار کلان نیست، درسته بر قدرته، ولی یک میلیارد دلار هم در این دنیا خیلی پول زیادی است و میشه باهاش کلی توسعه اقتصادی فنی فرهنگی و غیره داد. این است که دولت شوروی هم منافع متعدد داره. اگر در رابطه با اروپایی ها برخورد میکنه یه موضع واحد خاص نیست، میخواد مجموعه مسائل خودش رو به عنوان یک ابرقدرت چه در صحنه داخلی، چه در صحنه تسلیحاتی، چه در صحنه سیاست بین المللی و مسائل دنیا حل بکنه. و تلاش چند جانبه است که تقریبا روسا موفق بودن در قضیه اروپا و تلاششون هم بر این است که اروپا رو از آمریکا جدا بکنن. یکی از تلاش‌های دیگه این بوده که همیشه روسا سعی کردن یه ترسی در داخل اروپایی‌ها به وجود بیارن، اروپا رو از آمریکا جدا بکنن، که آمریکایی‌ها هم در مقابل سعی کردن هرچی بیشتر اروپا رو متصل به خودشون بکنن. بعد از اون درگیری که در اوایل داشتن برای اینکه اینا رو طرد بکنن از صحنه جهانی، کیسینجر از کسانی بود اومد طراحی کرد سیاست خارجی آمریکا رو که طرد کردن اروپا در صحنه بین‌المللی مخالف منافع دولت آمریکاست. ما برای اینکه بتونیم دنیا رو اداره بکنیم باید همکاران خوبی داشته باشیم و همکاران ما تا حد امکان راضی باشن. اگر قرار بشه همکاران ناراضی داشته باشیم، نه در صحنه بین‌المللی پنبه ما رو میزنن، کاسکوزی ما رو هم میزنن. اینقدر نادیده نگیرید فرانسه رو، اینقدر نادیده نگیرید انگلستان، اینقدر سرکوب نکنید اینها رو. و این بود که از دهه 70 به بعد آمریکایی‌ها یه مقداری گوشه چشم نشون دادن به اروپا و سعی کردن که دل اینا رو به دست بیارن. هرچند در قضیه نفت بهشون کلک زدن، قیمت نفت رو بردن بالا، ولی در سایر جنبه‌ها سعی کردن که اینها رو وارد مدار بکنن. البته خب تا حدی هم موفق شدن. اون رابطه‌ای که فرانسه با آمریکا داره فرق می‌کنه با رابطه‌ای که آلمان داره به عنوان مثال با دولت، فرض کنید که انگلستان و کسان دیگه. الان یکی این استراتژی بزرگ نوشته شده، این هلموت اشمیت ظاهرن نوشته، این اگر بخونید ببینید خب دیدگاه های اینا واقعا چیه، چجوری میاد روی مسائل تجزیه و تحلیل میکنه، نقاط ضعف و قدرت و منافع ملی و منافع بین المللی و اینکه چه منافعی داره شما یه اروپای متحد ایجاد بکنید و چه مزاری داره که شما بیاید یه اروپای متفرق داشته باشید. یه اروپایی که در وسط دو تا قدرت قرار بگیره، یه اروپایی که در کنار یکی از قدرت‌ها قرار بگیره. اینا صورت وضعیت‌های مختلف استراتژیه. خب شما اینا رو ترسیم می‌کنید، منافع خودتون رو، منافع کلی رو در نظر می‌گیرید. هر کدوم تو ترازو سنگین‌تر بود، اون مسئله رو شما دنبال می‌کنید. این کتاب الان کتاب خوبی هم هست، دوستان می‌تونن بخونن، ولی در مجموع الان هر قدرتی به فکر این است که اولا منافع خودش رو تضمین میکنه و بعد در صحنه بین‌المللی بیشتر بکنه این منافع رو از طریق یارانش و جناهاش و مسائل جغرافیایی. قسمت آخر سوالتون من نشنیدم. حالا ما نرسیدیم به این مطلب. آمریکایی‌ها سه دوره رو دنبال کردن. یکی این بود که بعد از کنار زدن اروپایی‌ها گفتن که بیایم روسا رو و چینی‌ها رو در صحنه بین المللی سهیم بکنیم، اینها در صحنه بین المللی سهیم بشن به عنوان یکی از همکاران ما در اداره دنیا. این دوره اول روابط در دهه 60. دوره دوم از دهه اواسط دهه 70 به بعد گفتن که بیاییم، زیاد دیگه اینا قدرتمند شدن، اینا رو نادیده بگیریم، بریم سراغ اروپایی ها. سعی کردن که شوروی و آمریکا رو نادیده بگیرن. صحنه سومی که به وجود اومد در صحنه بین المللی این بود که ما دیگه باید روس ها رو و کمونیست ها رو خرد خمیر بکنیم و تحقیرشون بکنیم و تضعیفشون بکنیم. از جمله راه‌هایی که پیدا کردن برای تضعیف بلوک شرقی که هم بحث توسعه دموکراسی در این کشورها بود، مشغول کردن اینها به مسائلی که حیثیت و پرستیژ اینها رو در صحنه جهان از بین ببره، مثلا افغانستان. آمریکایی‌ها چرا می‌خوان مسئله افغانستان دائما بماند؟ آمریکا تمام تلاشش اینه مسئله افغانستان زنده بمونه. چون به دیده فرض کنید برژینسکی و کسان دیگه که تعبیر میکنن، میگن اینجا یه لانه زنبوری است ما درست کردیم برای اینکه امکانات شوروی رو، آبروی شوروی رو، قدرت شوروی رو، وقت شوروی و فکر شوروی رو از بین ببریم. یا فرض کنید که از بعضی از جناح‌های اسلامی چرا میان حمایت میکنن؟ دولت آمریکا مثلا گیر رادیو آزاد افغانستان اسلامی افغانستان تشکیل دادن برجنس میگه که ما باید بیاییم که مسلمان‌های منطقه که در داخل شوروین تحریک بکنیم بر علیه روسا. اینا وقتی بلند شدن سر صدا کردن موی دماغ روسا میشن. خب رقیب ما رو تحقیر میکنن، سرکوب میکنن و ما میتونیم از این وسط یه آب گلاله بگیریم. اینا روی ظرائف خاصی برخورد میکنن. البته خب ممکنه بگه آقا من اعتقاد دارم به دموکراسی و همین مسلک زندگی آمریکایی که ترویجش میکنه، چون شوخی نیست. شما اگر بتونید مثلا فرهنگ ایران رو در لبنان پیاده کنید، چرا فرد منافع ملی شما هم تامین میشه دیگه. چرا دولت ها دنبال اینن که همیشه این فرهنگ خودشون رو، اون شکل زندگی خودشون رو، سیاست خودشون رو در جای دیگه هم توسعه بدن، بشناسونن. برای اینکه از عوامل قدرتمندی دولت ها و حکومت ها در دنیا این است که ادهی طرفدار در صحنه بین‌المللی داشته باشه. اگر زندگی آمریکایی در ایران مقبولیت داشته باشه، فشار میاره به دولت ایران و دولت ایران رو ناچار میکنه سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنه که موافق منافع آمریکا باشه. و این فشار رو کی میاره؟ آمریکا نمیاره که، یه دوی در داخل میاره. اگر میاد دنبال دموکراسی، دلش برای مردم، فرض کنید که چین نسوخته که آها دموکراسی، دموکراسی برای چی؟ برای این است که میبینه اگر اون سبک زندگی رو دنبال بکنه، قدرتمندی این در دلش نهفته است. پس میاد ترویج میکنه اندیشه دموکراسی رو و یک